أني أني أمير المؤمنين مولا
منشور أمين
أمير المؤمنين مولا أني أني امیر المؤمنین مولا علی علی.
وقتایی که درس نمیخوندیم خدا خدا میکردیم نوبت ما که میرسه زنگ تفریح به صدا در بیاد و تا معلم سراغ دفتر اسم و نمره کلاسیمون میرفت دلهوره وجودمون رو فرا میگرفت و میدونستیم حتی اگه آخر کلاسم نشسته باشیم یا سرمون رو زیر میز مخفی کنیم راه فراری نداریم. دوران مدرسه با همه خاطرات تلخ و شیرینش گذشت، اما امروز خوب فهمیدیم دست روزگار هم هیچ کدوم از آدما رو از قلم نمیندازه و فراز و نشیب و دلکندن از وابستگی‌ها خاصیت دنیاست. بله خوبان، حقیقت دنیا و امید نبستن به سرای ناپایداری ها موضوع مهمیه که مولای معرفت حضرت علی علیه السلام بارها از زوایای مختلف بهش پرداختن و در خطبه 217 نهج البلاغه فیض الاسلام هم نکات ارزشمندی در این باره طرح کردن که با توضیحات استاد جواد محدثی دنبال میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. خطبه 226 نهج البلاغه رو خدمت شما بحث میکنیم. خطبه 217 نسخه فیض الاسلام. العیش فیها مذموم و الامان منها معدوم. عیش و زندگی در این دنیا مذموم و ناپسنده و مذمت شده است. کسی که به این دنیا میاد برای عیش و نوش و لذت و خوشگذرانی نمیاد و اگر کسی با این دید به دنیا نگاه کنه دید غلط و نادرستیه. ایمنی هم در این دنیا معدوم هست. انسان خاطرش جمع باشه که هیچ مشکلی و گرفتاری برای او پیش نمیاد، این چنین نیست. هر کسی در دام بلاهای دنیا گرفتار میشه، همه در معرض آفات دنیا قرار میگیرند. و انما اهلها فیها اغراض مستهدفه. مردم و اهل دنیا در این دنیا همه غرضها و هدفهایی هستند که مورد هدف قرار میگیرند. ترمیهم به سهامها و تفنیهم به همامها. دنیا با تیرهای خود مردم دنیا رو هدف قرار میده و به سوی اونها تیر میاندازه و اونها رو با مرگی که گرفتارش میشند نابود میکنه. کل نفس ذائقة الموت، هر کسی چشنده مرگ هست. کاروان بشری در این دنیا در سیر و گذر هست. همه مسافران این قطار یک روزی از این قطار پیاده میشن، عده‌ای سوار میشن، عده‌ای پیاده میشن و این چرخش همچنان در طول روزگار نسبت به انسانها ادامه داره. در ادامه کلام حضرت می فرمایند وَعْلَمُ عِبَادَ اللَّهِ أَنَّكُمْ وَمَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيلِ مَنْ قَدْ مَضَى قَبْلَكُمْ. ای مردم، ای بندگان خدا، آگاه باشید که همه شما و آنچه که در اون هستید از این دنیا، زندگی که دارید، ارتباطهایی که دارید، شما با پیشینیانتون، با گذشتگان یک سرنوشت رو دارید، یک راه رو طی می‌کنید. مسیر شما و پیشینیان یکیه. امت‌های گذشته هم، قدرتمندان پیشین هم آمدند و روزی و روزگاری تاخت و تاز کردند، قدرت نمایی کردند، به عیش و نوش نشستند، ولی رفتند و دنیا رو برای شما واگذاشتند و شما هم چنین خواهید کرد و دنیا برای شما هم نخواهد ماند. آن کس که ره و رسم جهان نیک شناخت، از بحر اقامت اندرو خانه نساخت. این کهنه رباط را اقامت چه کنی، آخر چو به دیگریش خواهی پرداخت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
آقا آغاز جشن ها و ایام الله دهه مبارک فجر، 47 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، با شعار محوری ایران مقتدر ملت پیروز، قیامی آگاهانه پرشور، وحدت آفرین و اقتدار بخش ملت سرافراز ایران، در یوم الله 12 بهمن سال روز ورود تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و همزمان با جشن‌های نیمه شعبان و میلاد مسعود منجی عالم بشریت، یک شنبه 12 بهمن ما در سراسر کشور و برگزاری ویژه برنامه این روز ماندگار در تهران ساعت 9 صبح حرم مطهر، با تأکید بر آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق و بیعت دوباره با امام خامنه‌ای مدت الله العالی. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
اینجا قلمرو ایران است، پژواک صدای خاک، تنین نوای آب و روایت تاریخ هزاران ساله، سرزمینی که نامش با سرود عشق و مقاومت گره خورده است. از سپیده دم کهن‌ترین ایام تا به امروز، ایران با تمامی فرازها و فرودها، با هر سختی و هر شادمانی، همواره چون کوه استوار قامت برافراشته و سربلند ایستاده است.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو ندرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. که بحر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاک، از دست دگران بدگوهران،
ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار صبر دور از تاراج خزان، جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بد گوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار صبر دور از تاراج خزان، جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
گفتم ما تا 50 سال دیگه هم اگر درباره این 8 سال دفاع مقدس حرف بزنیم و کارهای نو انجام بدیم زیادی نیست و گمان میکنم هنوز به اون انتها نرسیم. البته از شیوه های خوب باید استفاده کرد، از شیوه های هنری باید استفاده کرد.
آیین اختتامیه نهمین جشنواره ملی فانوس، ویژه تولیدات هنری دفاع مقدس و مقاومت، در بخش های فیلم، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، موسیقی و سرود، تولیدات رادیویی، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، فناوری‌های نوین بازی‌های رایانه‌ای و تلفن همراه، خاطره‌گویی و عکس نوشته. همزمان با آیین تجلیل از بانوان حماسه ساز عرصه دفاع مقدس و مقاومت. تهران، 11 بهمن ماه 1404. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
وقت بخیر شنوندگان گرامی، همچنان از پخش در بخش دوم با شما هستیم، در حالی که ساعت 14:45 دقیقه است. با گرامی داشته یاد خاطره همگی شهدای 8 سال دفاع مقدس دعوت میکنم شنونده که برنامه مرزداران باشید.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند، تبرک کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
پاییز آمد. خاطرات همسر شهید سردار احمد یوسفی، نوشته گلستان جعفریان، راوی فاطمه نصرآبادی.
قسمت ششم.
فردا شب سر ساعت آمدند. احمد یوسفی با همان لباس سپاه و اوورکوت سبز رنگش، مادرش و زنمویش. چون سالها در مشهد زندگی کرده بودیم، بین خودمان ترکی حرف نمی زدیم، اما خانواده احمد با پدرم ترکی صحبت می کردند. گفتند آمدن برای امر خیر. پدرم گفت مهمان حبیب خداست، قدمتان روی چشمهایم، اما من دختر در سن ازدواج ندارم. یک دختر دارم که 18 ساله است و یکی هم کوچکتر. مادر احمد با تعجب به او نگاه کرد. احمد با دستپاچگی گفت ما آمدیم خواستگاری همون خانم موسوی که در سپاه و بسیج مشغول هستند. از توی اتاق کناری همه چیز را زیر نظر داشتم. خدا خدا می کردم برادرم بیاید. اگر او نمی آمد ماجرا به هم می خورد. دلم برای احمد می سوخت. پدرم مثل سنگ سخت شده بود. سری تکان داد و گفت آها، فخری خانم رو می گید. فخری دختر ناز پرورده است. توی خونه من و مادرش توقع نکردیم بشقاب خودش رو بشوره. او نمی تونه زندگی رو راه ببره. احمد همان لبخند نمکیش رو تحویل بابا داد و گفت آقای موسوی، منم از او توقع نمی کنم ظرف بشوره.
او رو برای ظرف شستن که نمی خوام. شما سادات هستید. خدمت به شما وظیفه منه. خودم ظرف و لباس اونم می شورم. حرف احمد تمام نشده بود که برادرم رسید. با همه سلام علیک کرد و دوباره نشستند. علو از جو سنگین اتاق فهمید که ماجرا چیست. رو به پدرم کرد و گفت آقا احمد یوسفی از برادرای گل سپاهه. پدرم گفت خدا حفظشون کنه. برادرم رو به من کرد و گفت فخرو سادات، توضیح المسائل امامو برای من بیار. همه ساکت بودن. پرسیدم برای چی میخوای داداش؟ گفت شما کاری نداشته باش، برو بیار. توضیح المسائل رو آوردم، باز کرد و شروع به خواندن کرد. یکی دو دقیقه همه ساکت بودن، بعد کتاب رو بست و داد دست من. به نظرم کارش عجیب بود، اما از این رفتارها از علا زیاد دیده بودم. رو کرد به احمد یوسفی و گفت انشالله مبارکه. شما با پدر و مادر صحبت کنید، زمانی رو برای عقد مشخص کنید و به ما خبر بدید.
با این حرف علا من و احمد یک دفعه به یکدیگر نگاه کردیم و لبخند زدیم. پدرم دو زانو نشست و تا آمد حرفی بزند برادرم گفت اگر اجازه بدید بقیه حرفا بمونه برای بعد از تعیین تاریخ عقد. ما باید خیلی دلمون بخواد دامادی مثل برادر یوسفی داشته باشیم. یک هفته بعد از خواستگاری قرار خرید گذاشتند. مامان لعیا به برادرم گفت من با این خانواده نمیرم بازار. من که نمیخوام دختر شوهر بدم. برادرم گفت باشه، اگه شما نمیری خودم میرم. مامان لعیا جا خورد و گفت ما آبرو داریم، مردم چی میگن؟ کی دیده برادر عروس بره خرید؟ علا گفت خب پس خودتون برید. مامان لعیا با اکراه رفت و لباس پوشید. کت و دامنی شیک، چادر مشکی براق، کیف و کفش چرم
و نگاهی به من انداخت و دید من همون لباسی که با اون میرم بسیج تنمه. با تأسف سری تکان داد. من اندوه را در صورتش دیدم.
چند روز بعد بنا شد بریم تهران برای عقد. من دوست داشتم امام عقدمون رو بخونه. احمد فکر همه جاش رو کرده بود. متوجه شدم مدتی قبل از مراسم خواستگاری به زحمت از دفتر امام موافقت ضمنی گرفته بود و فقط مونده بود زمان دقیق روز عقد. وقتی زمان عقد تقریبا مشخص شد، هماهنگ کردند. اما پدرم رو به مامان لیا گفت من تهران نمیام، خودتون برید. مامان لیا هم گفت من که باید برم عروسی برادرزادم سید شجاع، پسر بزرگ برادرمه، نرم زش میشه. مستحصل گفتم پس من چی کار کنم؟ پدرم آمد کنارم نشست، دستم را گرفت و با دلسوزی و مهربانی توی چشمایم نگاه کرد و گفت فخری جان، نه من نه مادرت دلمون به این ازدواج نیست. هنوز راه برگشت هست. هرچی خرید کردی روی جفت چشمامون پولشو تقدیم احمد آقا میکنم. بیا و منصرف شو. دستم را از دست پدرم بیرون کشیدم. احساس اضطراب و شرم داشتم. اما گفتم باشه نیایید، خودم تنها میرم. من تصمیمم رو گرفتم. ازدواج با احمد یوسفی برای من مایه افتخاره. روز بعد ساعت 7 صبح احمد با یک پیکان سفید آمد دنبالم. پدر و مادرم تا دم در آمدند. مامان لعیا به علا گفت تو باش برو. علا نگاهی به احمد کرد و خندید و گفت نیازی به رفتن من نیست. من برم مثل قندیل آویزونشون بشم. مزاحمم. احمد سرش رو انداخت پایین و حرفی نزد. من عقب نشستم. هوا سرد بود. مامان لعیا رفت یک پتو آورد گذاشت کنارم. چشمانش پر از اشک بود. پیشانیم را بوسید و گفت اگه سردت شد اینو بکش روی خودت. ساعت 2 ظهر رسیدیم تهران. ساعت 3 وقت عقد داشتیم. در طول مسیر چند بار احمد از من پرسید گرسنه نیستی؟ و من گرسنه نبودم. وقتی عاشق هستی میتوانی بدون آب و غذا روزها زندگی کنی. فقط به هوا احتیاج داری و من هوایی را تنفس میکردم که احمد در نزدیکترین فاصله به من همان هوا را تنفس میکرد. رسیدیم. به ما گفتند می توانیم برویم داخل. با تبسم از ما استقبال کردند و تبریک گفتند. آقایی که مسئول دفترشان بود گفت آقای یوسفی از پاسدارهای زنجان هستند، آمدند برای عقد. یک جعبه شیرینی روی میزشان بود که تعارف کردند به ما. از شام دیشب به بعد اولین چیزی بود که من می خوردم. گفتند پدر عروس خانم رو صدا بزنید بیان داخل. احمد گفت پدر ایشون نیامدن، زنجان هستن. ایشون گفتن عجب، فقط خودتون دو نفر آمدید؟ خب دستخطی از ایشون دارید حتما. احمد گفت نه متاسفانه ما دستخطم نداریم. گفتند خب ما هم متاسفانه نمیتونیم بدون اذن پدر دخترشون رو عقد کنیم. احمد کمی فکر کرد و گفت اگر تلفنی اجازه بدن میشه عقد کرد؟ ایشون لبخند زدند و گفتند بله قبوله. احمد شماره تماس سپاه زنجان را داد به مسئول دفتر ایشان و گفت آقای خردمند فرمانده سپاه می روند دنبال پدر ایشان. خانه ما تلفن نداشت. شاید یک روبی طول کشید. از شدت دلشوره سردرد گرفته بودم. یک روب برای من مثل یک سال گذشت. نگران بودم پدرم اجازه ندهد. کمی بعد پدرم آمد پشت خط تلفن. با ایشان احوالو پرسی کردند و گفتند شما راضی هستید ما دخترتان را به عقد احمد یوسفی در بیاوریم؟ پدرم گفت چون خودشان دو نفر به این وصلت راضی هستند من هم رضایت میدم. تلفن روی بلندگو بود. شاید برای اولین بار من و احمد به صورت همدیگر نگاه کردیم و از ته دل خندیدیم. ساعت 11 شب به زنجان رسیدیم. مامان لیا و بابا زیا از دیدن من اشک در چشمانشان حلقه زد. بابا مرا در آغوش گرفت و گفت فقط یه شب نبودی ولی احساس کردم یک ساله که به سفر رفتی. احمد شام خورد و رفت. شاید حدود 2 هفته طول کشید تا من و احمد توانستیم با هم کاملا صمیمی شویم. فکر نمی کردم احمد اینقدر شوخ طبع و خنده رو باشد. مدام سر به سر من می گذاشت و به هر بهانه‌ای سعی می کرد مرا بخنداند. این احمد با آن برادر یوسفی جدی و با صلابت که مربی و فرمانده بود زمین تا آسمان فرق داشت.
هر دو شخصیت او برای من جذاب بود و روز به روز وابستهش می شدم. در این مدت من برای جنگ زده ها کلاس آموزش نظامی گذاشتم. جنگ زده های قصر شیرین و سر پل ذهاب در آپارتمان های سازمانی زنجان زندگی می کردن. سلاح ها را از سپاه تحویل می گرفتم و چون خودرو در سپاه کم بود تاکسی کرایه می کردم و 7-8 قبض سلاح و مهمات را داخل صندوق عقب تاکسی بار می زدم. بیچاره راننده تاکسی ها، از قیافه آنها معلوم بود هم از حمل این همه سلاح و مهمات می ترسیدند و هم از کارهای یک دختر کم سن و سال متعجب بودند. اما جیگشان در نمی آمد و هر چه می گفتم فقط می گفتند چشم.
پایان قسمت ششم.
این داستان ادامه دارد.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران.
سلام علیکم، به هرمزگان خوشوندید.
اینجا سرزمین رنگ و صدا، شکر و شادی.
به قربان خاک درم، خاک پاک بندرم، هر جای دنیا که بشم تو ساحلام لنگرم. به قربان خاک درم، خاک پاک بندرم، هر جای دنیا که بشم تو ساحلام لنگرم.
از جاست که بر ساحل مکران مثل نگی ندرخشه،
از جاست که بر ساحل مکران مثل نگی ندرخشه،
تا پارسیان که خطه سواحل بی‌نظیره، از حاجی آباد سرسبز تا بوموسا که قلب تپنده ایران زمینه، گستره‌ای به نام هرمزگان.
هرمزگان ایران.
هرمزگان شکوه تاریخ و تنوع جغرافیا دست به دست طبیعت زیبا شدادن. چه جون بلندای کوه استوار گنو، سرسبزی دشت تزرش، کلوتوی جاسک و درخشش هرمز زیر تیغ افتو تیز جنوب. هرمز رنگارنگ با مردم یک رنگش، جزیره‌ای که بهشت زمین شناسی ایرانه. خوشا هرمز با اون دستان جون هنیریش که دامن آبی دیریایی گرفتن.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامهر.
بعد از ظهر دلپذیری رو براتون آرزو میکنم شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران. امیدوارم که بعد از ظهر عصر بسیار خوبی پیش روی شما و خانواده محترم، دوستان و عزیزانتون باشه. ممنون که همراه ما هستید و رادیو تهران رو میشنوید. بالامی ساعت 15 در